بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما قبل از اون که به در جلسه قبل از اون که به ادامه فروعات و تفاصیل حکم حرمت اهانت و استخفاف بپردازیم، یک استدراکی و بازگشتی داشتیم به ادله حرمت استخفاف و تحقیر. در این بازگشت 4-5 قاعده عامه شمرده شد که میتواند جزء مستندات و ادله حکم حرمت اهانت و استخفاف به شمار بیاد، که این ادله عامه عبارت بود از قاعده طلایی اخلاق، حرمت ظلم به دیگران و ضرورت رعایت حرمت دیگران و حفظ عرض و آبروی دیگران. حکم عقلی هم در اینجا اضافه شد با اون ملاحظه‌ای که داشتیم، و افزون بر اینها گفته شد آیاتی هم ممکنه مورد تمسک قرار بگیره. یک مطلب دیگر هم اینجا طرح میکنیم و اون این که غیر از اون 4-5 عنوانی که گفتیم که عناوین منطبقه بر بحث است، ممکنه عنوان استهزا و سخریه هم در این مبحث قرار بگیره. اون 4-5 عنوانی که قبلا برشمرده شد، استحقار و استخفاف و اذلال و اهانت، و احیانا در روایاتی ممکنه استصغار، تصغیر و استصغار هم آمده باشه، یا احیانا هتک هم آمده باشه. این 5-6 عنوانی که منطبق بر این بحث هست، اما عرض میکردیم که عناوین فراوانی وجود داره که به تدریج هم در فقه روابط اجتماعی بررسی خواهد شد، که رابطش با بحث ما عموم منوج یا اخص مطلقه، اونا رو دیگه طبعا اینجا نمیاریم. اون چه که با بحث ما تساوی داره یا عام مطلق است، به عنوان قواعد عامه یا ادله خاصه قرار میگیره. در واقع در هر مبحثی که ما وارد میشیم، ادله که موضوع آن مساوی با موضوع بحث میشه ادله خاصه، و ادله ای که موضوع آن عام مطلق است در قیاس با موضوع محل بحث میشه قواعد و ادله عامه، که ما در اینجا ابتدا ادله خاصه روایی رو بحث کردیم، در استدراک ادله عامه رو آوردیم. این مسیری بود که تا الان طی کردیم با یه رفت و برگشتی. البته در واقع الان اگر بخوایم بحث رو بچینیم، اینجوری میچینیم، میگیم که بحث استخفاف و تحقیر و هتک و توهین به دیگران دارای دو نوع قاعده است، دو نوع مستند و دلیل هست. اول ادله و قواعد عامه است که این 4-5 تا حداقل ذکر میشه که جلسه قبل بحث کردیم، و بعد میاد ادله خاصه که ممکنه آیاتی اینجا استشهاد بشه، اون آیات میتواند دلیل خاص باشه، و احیانا به یک تقریرهایی میتونه جزء همون قواعد و ادله عامه بشه، و روایات خاصم که اون 20 روایتی بود که هفته قبل و دو جلسه قبل اونها رو بررسی کردیم. خب این مسیر بحث و تنظیمش با این استدراک و رفت و برگشت هایی میشه که الان عرض کردم. حالا در ادله خاصه که بخش دوم ادله است و جلسات پیشین بحث شد، گفتیم که این 4-5-6 عنوان هر جایی باشه میشه دلیل خاص. اونجایی که استخفاف یا تخفیف باشه 1، استحقار یا تحقیر باشه 2، اذلال و تذلیل باشه 3، و اهانت و توهین 4 و استصغار و تصغیر 5 و هتک احتمالا مثلا اگر جایی باشه اینها میشه عناوین خاصه. و احیانا حالا اونی که ما استدراک کردیم مثل ارز و اینها ممکنه جز این عناوین خاصه باشه. پس اون قواعد عامه اینها هم عناوین و عناوین منطبقه بر بحث و مساوی که هر جایی اینها در ادله آمده باشه موجب میشه که اون ادله بشه ادله خاصه. یک نکته تکمیلی در این عناوین وجود داره و اونی که ممکنه کسی استهزاء و سخریه را هم جز همین ادله خاصه برشماره. همینطور که لغت را من دم دستی نگاه میکردم دیدم که بله استهزاء و سخریه اونها همین استحقار و تحقیر و نمیدونم توهین و اینها تعریف شده و از این جهت اگر به این ظاهر اولیه بخوایم مراجعه بکنیم ممکنه بگیم اینم یکی از اون 6 عنوانیه که همین مفاد تحقیر و تذلیل و تخفیف را افاده میکنه و میشه از ادله اون همه دیگه آیات و روایاتی که در باب استهزا داریم لا یسخر قوم من قوم و استهزا در ابوابی از همین ابواب عشرته که امروز نیاوردم چند تا باب داره اونجا در باب استهزا و سخریه همه اونام اضافه میشه به اون ادله خاصه. این بنابر یک تفسیره که حالا این اون عبارت مقاییس رو یه بار دیگه بخونید شما. ببینید اینجا میگه که سخره همون احتقارن و استصغارن یا استزلاله کوچک شمردن و خار کردن دیگریست. اون وقت استهزا هم که گفته همین دیگه. بله ارجاع داده بود به سخره دیگه. ادا سخره چی؟
تسخیر.
بله تسخیر هم همینطوره. یعنی غیر از اون 4 واژه عرض کردم تسخیر و استصغار که داریم تسعیر
تسخیر مثلا
همون سخره تسخیر مسخر کردن. بله حالا اون اصل و ریشه را حتما بیان میکنه. در واقع وقتی که کوچک میکنه او را گویا داره او را تو دست میگیره داره مسخرش میکنه اینجوریه. از این جهت آمده. اگر ما این را بپذیریم که عرض شود که سخریه عبارت از احتقار و اذلال استهزا هم به همین برگردانیم اون وقت همه ادله‌ای که در ابواب کتاب عشرت ابواب عشرت داریم بابش را الان یادم نیست روایات متعددی که داریم و همینطور آیاتی که داریم اونا همه دقیقا منطبق بر بحث استحقار و تخفیف و توهین به دیگران باید قرار بدیم. گفته که تحقیر باید. این حالا این چیزیست که همین دم دستی دیشب که می دیدم که اینجوره. منتها چیزی که مقدار نتونستم هنوز دقیق حل بکنم اینه که یه تصویری شاید هم دقیق نباشه یا نمیدونم حالا تصویری این بود که ما وقتی میگیم مسخره کردن اونها یه نوعی از تحقیر و احتقاره، نه مطلق تحقیره. ممکنه یه جوری کسی رو تحقیر بکنه که بهش مسخره کردن و استهزا نگویم. این نشون میده که حالا همیشه لغت یک شرح الاسمیه. بسیاری از موارد لغت یک معنایی رو میگه که عنوان عامیست که چندین قید دیگه ارتکازی اونجا وجود داره ولی تو این لغت ها ذکر نمیشه. این یکی از بلایا و مصیبت‌های لغته که خب طبیعی هم هست. در همه شرح لغات و کتب لغت زبان‌های مختلف هم این هست که لغت رو معنا می‌کنه به یه عنوانی که ابتدا آدم فکر میکنه این مساویه با اونه، ولی یه مقدار میره ارتکاز خود و واکاوی ارتکازات که میکنه میبینه نه، دقایقی وجود داره که اینا رو از هم جدا میکنه. این که در قدیم آمدن فروق اللغه رو آوردن، فروق اللغه رو آوردن، یه مقدار نگاهشون معطوف به اینه، یعنی میخواد بگه که در واقع فروق اللغه متمم لغاته، متمم لغاته و صرف شرح اسمی که در لغات آمده کافی نیست برای اینکه ما به دقایق معانی پی ببریم، ولذا باید یک کار مضاعفی انجام داد در فروق اللغه. خیلی چیزها تا اینا رو با هم به مقایسه نگذارید نمیتونید بفهمید که چه ظرایف و دقایقی اینا رو داره از هم جدا میکنه، علی رغم این که ارتباطش ابتدا نزدیکه، حتی به لغت هم که مراجعه بکنیم این میگه این اونه. الان نمونهش اینجاست، میگه سخریه و استهزا همون اصلون که یدل علی احتقار و ادلال، مثلا استحقارن و ازلال مثلا. ولی وقتی که آدم یه ارتکاز کاوی میکنه و کاوش بیشتر در ارتکازات خود انجام میدهد، میبیند در سخریه و استهزا یه ویژگی هاییست که اون را اخص از تحقیر میکنه. البته من وجه نیست ظاهرا، اخصه، یعنی استحقار و تذلیل و بردن آبروی دیگری، هتک دیگری، یه عنوانی است که یه شکلی از اون مسخره کردنه، و الا یه شکلهایی از تحقیر و اذلال داریم که مسخره کردن نیست. شما الان همونجایی که بزنه تو گوش کسی، بره رو سن اونجا بزنه تو گوش کسی، خب این تحقیر کرد دیگه، این تحقیر توهینه، اما مسخره نکرده، مسخره نکرده، مسخره کردن یه چیزی داره که اخص میکنه اون رو از استحقار.
مسخره همه با خندیدن، اینم رو از سخره از ذکر در این پروژه
قوانو
گفت
بناهد. بله دیگه، یه چیزی توشه که مطلق نیست، مساویه با تحقیر نمیشه. بله
مثال اربعه در مورد مساویه مطرحه، الان مفهوم شناسی می‌فرمایید
یا بله
که نه این مصداق از مثال اربعه رو در مورد مفاهیم و یوهان بکار ببریم مثلا بحث تغییر پیدا می‌کنه. مثال اربعه در مورد مقایسه مصادیق دو در واقع مفهومه، این ما وقتی رابطه یه دو چیز رو با هم می‌سنجیم در مثال اربعه می‌گیم آن خاصه یا من بچه و فلان، این رابطه مصداقیه، مثل مصادیق رو می‌کنم
این مفهوم رو با اون مفهوم نسب هر بار بذار کنار، ما نمیدونیم مثلا چیه. حالا اینقدر توی قبل از انقلاب المنطق رو میگفتم و اینقدر رو اینا چی میکردیم، حالا اونا بذار کنار یادمون نیست، ولی ما میخوام الان بگیم این دوتا مفهوم با هم چه نسبتی دارن، جنس نوع این هم هستن، این جنسشه. آره ما اینجا میگیم که استهزا الان یک جنسی داره، استحقار و تحقیره با یک کیفیت خاصه، این میخوایم بگیم، نه اینکه استهزا همان احتقار باشه، این عرض ماست دیگه. از این جهته که علی رغم اینکه اینجوری آمده، گاهی هم همینجور تو این سرچ که بکنی وقتی تو احتقار و تحقیر و توهین بگید همین روایات هم رو میارن و استدلال میکنن، اما این شاید دقیق نباشه. بله بله، هون که همین اهانت دیگه، از همین ماده است دیگه. دناعت هم من یک پستی اونا میاد، ولی روایاتی که بگه کسی رو دنی نکن روایت اینجوری نداریم یا ما حالا بر نخوردیم. بله
سنت استهزا حالا باید بیان اصلی شد اخصه از تحقیر، باید بتونیم که یکی از عناوینی که اخصه و عدلش میتونه اینجا بیاد بحث غیبت.
بله
اگر اون انتقاد
رو شرط بدانیم، بله بله ممکنه، بله بله ممکنه. حالا یعنی اگر بخوایم این باب رو ادامه بدیم، اون وقت خیلی مفاهیم رو باید مقایسه کنیم، که مطلق مساویه یا اخص و یه جایی هم با عم بودنش را اثبات کرد.
حالا به عبارت اخرى میتونیم بگیم که تغییر اگر عنوان کرام یک عنوان جنسی که تعدادی از محرمات شریعت زیده.
بله بله قطعا همینطوره. بله بله تحقیر همینطوره، یعنی یه جوری خود قاعده عامه است دیگه که خیلی چیزها را ذیل خود قرار میده. حالا ما آرام آرام که این بحث رو بریم جلو، حتما بعد به یه درخواره خواهیم رسید،
شبکه معنایی.
که یه شبکه معنایی درخواره ای که حالا مثل ظلم جزء پایه هاشه، قاعده طلایی مثلا میاد جزء پایه هاشه، حالا قاعده طلایی با یه تفسیری کرد و همین جور حالت درخواره ای پیدا میکنه که این شاخ و برگ ها به یک نوعی از همین نسبت ها به هم وصل میشه و یه شبکه درست میشه دیگه. بله
واژه خوز قرابت معنی نداره؟
چی؟
خوز
خوز
حالا
اونم حالا داره حرفای خودشه داره، ولی در هر حال خوز معنی تحقیر در روابط انسانی من ندیدم به کار رفته باشه، شاید هم به کار رفته. حالا دید
مطلب این همون شعب و قسم و شعب و لفظی فهمونید در لغت حضرت داری که مبنای آقای آخون رو ندارید که ما به هر دو رسم اشیا به حوال اشیا دسترسی نداریم، پس تعریف حدی و رسمی نداریم، پس همه تعاریف شعب و قسم
نه نه اون که اشتباه اونجوری. بله مرحوم آخوند هم فلسفه رو آورده تو اصول و خیلی جاهاش هم دقیق البته، ولی در این حال هم یه جاهایی نیست، اون دقت لازم رو نداره. خیلی خوب، به این ترتیب ما استدراک کردیم ادله را، هم قواعد عامه ای را آوردیم و هم اینکه به بعضی از نکات در ادله خاصه اشاره شد. سه فکر میکنم سه فر یا سه جهت را در تکمیل و ذیل مباحث تحقیر متعرض شدیم. این بحث هایی که امروز استدراک کردیم بر اونها هم یک سایه میافکنه. از جمله اون جهت دوم این بود که این اختصاص به روابط مؤمنان داره، با مؤمنان دارد یا فراتر از اون مسلم و اینام را میگیره. با توجه به این قواعدی که اینجا آوردیم که قواعد عامه است، نه این اختصاص به رابطه با مؤمن نداره، مسلم و حتی غیر مسلم هم مادامی که حرمتی داره مشمول این قواعد میشه، چون ادله عامه داریم. اما در مؤمن تأکد فوق العاده داره، در مؤمن تأکد فوق العاده داره این حرمت اهانت و تحقیر و امثال اینها. غیر مسلم دیگه گفتیم کتابی و غیر کتابی را هم میگیرد، جز اونجایی که میگه محاربه میشه بکشیش، جایی که اجازه داده شده باشه. چون این قواعد عامه داریم اونام را در بر میگیره، ولی این دائره وقتی میاد تو اسلام میشه تأکد، میاد تو مؤمن تأکد مضاعف پیدا میکنه و مواردی البته استثناء شده، یعنی اجازه داده شده که هتک بشه، اونجایی که میگه نهی از منکر بکن، امر معروف بکن، در یه درجاتش اجازه هتکم داده، اون ناراحت میشه یا اذیت میشه یا تحقیر میشه، ولی توی با سلسله مراتبی که داره میشه هتک کرد، اون تابع ادله است. پس اون بحث دومی که طرح شد با این یه مقدار تفاوت پیدا میکنه. اون مبحث سوم جلسه دو جلسه قبل عبارت بود از حرمت و کراهت، که بحث نیمه تمام باقی میمونه، چون بعد با یه بحث های تکمیلی اونها رو بازسازی کنیم. این هنوز نهایی نشده، باز بر میگردیم به اون. مبحث چهارمی که آمدیم ادامه همون جهات ذیل بحث، مبحث چهارمی که قابل سوال و طرح هست این است که اهانت امر و عنوان قصدی است یا غیر قصدی. اهانت تابع این است که قصد بکنه یا اینکه نه تابع قصد نیست، عنوان غیر قصدی است. احتمال اول که ممکنه در آغاز به ذهن بیاد اینو که بگیم عنوان قصدیه، اهانت و تحقیر، یعنی جایی که فرد با قصد اقدام میکنه به کوچک شمردن و خار کردن دیگری، این ابتدا ممکنه به ذهن بیاد، ولی وقتی که دقتی بشه احتمال اول میره کنار و میاد احتمال دوم، که احتمال دوم اینه که اهانت و تحقیر و توهین و امثال اینها یه عنوانهای عرفی است و اون چه که عرف ازش برداشت بکنه و محکوم بکنه اون را به همین عنوان تحقیر، اقدامی داره انجام میده، عرف میگه این کوچک کردن دیگری بود، این خار کردن دیگری بود، این بردن عرض او بود و تعرض به او بود، همین میشه اهانت و تحقیر. پس اهانت و تحقیر و اذلال و استخفاف عنوان قصدی نیست، یک رفتاری است که عرف از اون رفتار این رو انتزاع میکنه، عرف این رو ازش انتزاع میکنه. در پرانتز اینو عرض بکنیم که این اهانت و استخفاف یا خفیف شدن دیگری و ذلیل شدن کسی در مقابل دیگری، اینا عناوین انتزاعی است دیگه، اینا جز مفاهیم معقول اول نیست که حالا بگیم یه عرضی است، یک چیزی است ما به ازای اونجوری داره، اینا منشأ انتزاع داره دیگه، یعنی چینش ها طوریه که عرف ازش انتزاع این میکنه، مثل امکان و وجوبه، مثل مفاهیم انتزاعی فلسفی است، خفت و ذلت از این قبیله قاعدتاً. حالا این بحث فلسفیش دیگه پرانتز بسته جای خودش. خب پس احتمال دوم اینه که نه، اهانت و استخفاف همون عنوانیست عرفی و غیر قصدی، بدون قصد هم ممکنه صدق بکنه، او قصد نداشته ولی یه جوری رفتار کرده که میگن این اونو تخفیف کرد، میخواست سوار ماشین بشه، کسی باش کار داشت، اصلا تو ذهنش هم نبود ولی همجوری در رو بست و رفت بدونی که اصلا تو ذهنش هم باشه، بیرون هر که نگاه بکنه میگه این رو خفیفش کرد، در حالی که او اصلا تو ذهنش هم نبوده، یا بله یه چیزی که ممکنه طرف اصلا خودش هم مقصود نکرده باشه ولی عرف میگه این تخفیف شد، استخفاف شد. از این جهته که استخفاف و تخفیف و اذلال و اینها عناوین غیر قصدی است. منتها هر عنوان غیر قصدی وقتی حکم عقاب و ثواب بر اون مترتب میشه که طرف علم داشته باشه، بهش توجه داشته باشه، آگاهی نسبت به اون امر لازمه، اگر آگاهی نداشته باشه میشه جهل و قاعده براءت رفع عقاب میشه، یعنی اونجایی که کاری کرد که دیگری عرف میگه این تخفیف و استحقاره، این در واقع حکم حرمت رو داره، منطقه او چون توجه نداشت غافل بود میگن عقاب نمیشه، نه اینکه اینجا چون قصد نبود اصلا موضوع حرمت نیست، نه موضوع هست به تنجز نرسیده، حکم وجود داره ولی منجز نشده چون علم نیست.
استاد عنوان
موضوعی
که
فهمیدید
در تضارب بین
فرهنگ‌ها
و شهرها،
بله اون که عرض کردیم بله خیلی فرق میکنه، تو همین دیشب تو این چیزا میخوندم یه جایی که زبون در آوردن غالبا این میگن همون استهزاه جلو کسی زبون رو در بیاری، ولی نوشته که تو یه جایی مثلا فرهنگش اونه که زبون که در بیاره اصلا یه نوع احترامه، خیلی احترام ویژه‌م هست. بله حالا احترام اون کمه دیگه، ولی بله تفاوت اونش هم هست. اینم نوشتیم، اونم میگیم مبرزات توهین رو بحث میکنیم. بله
از نظر فکری اون خوز مثلا اگه موضوع اینجا الان قصد افراد میشه، از نظر فکری چه قصد
داریم میگیم؟ نه دیگه، بله دیگه،
اون
میگیم موضوع اهانت عرفیه، عرف که برداشت میکنه این تخفیفه، میگه این مصداق این دلیله.
بعد این موضوع در همه رابطه اجتماعی، چون رابطه
نمیدونم جا به جا باید بحث کرد، نمیدونم ممکنه یکیش قصدی باشه، حالا معمولا اینطوره. حالا میخوام بگم یه چیزی الان اینجا گردن ما نذارید که یه جایی گفتیم یه عنوان قصدیه بگید نگفتی همش غیر قصدیه، معمولا البته غیر قصدیه. اکرام هم غیر قصدیه. حالا یک تبصره‌ای داره که عرض میکنم. بنابراین به نظر میاد وقتی که دلیل میگه که احترام بگذار، اکرام و احترام یه عناوینی است که بر افعالی صادقه، حالا او قصد بکنه یا قصد نکنه. توهین و تحقیر نکن یک افعال و اقدامات یا اقوالی وجود داره که عرف میگه مصداق توهینه، تخفیفه. بله ترتب حرمت متوقف بر تنجزه و تنجز متوقف بر علم و آگاهی است. علم و آگاهی هم که باشه یه قصد ضمنی همراش هست، جو که آقای خویی هم میفرما که هر علمی که آدم داشته باشه به فعلش یه نوع قصد ضمنی و ارتکازی همراشه، اون بله توقف بر قصد داره. همانطور که جرم انگاری و مجازات و نمیدونم تعذیر و اینا هم بعید نیست که بگیم که متوقف بر اینه که نوعی علم و قصد اونا در کار باشه، چون متوقف بر گناه، گناه هم گناه فعلی و منجز موضوع تعذیرات و امثال اینها. آره میگه حالا اون قصد را آی خویی و خیلی میگم اون یه قصد ضمنی همیشه با علم هست، ولی قصد مستقل اون شکلی لازم نیست. بنابراین عنوان میشه عنوان غیر قصدی. بله ترتب عقاب و احیانا کیفری شمردن و ترتب تعذیرات متوقف بر قصده، این بعید نیست که اینطور باشه. این یک جهت، این یک نکته تکمیلی که ترتب عقاب و ترتب مجازات های تعذیری اگر کسی مطلق تعذیر را قائل بشه یا تعذیر بر مطلق معاصی را قائل بشه متوقف بر علم و قصد ضمنی است. این یک مطلب در تکمیل. یعنی گرچه ما میگیم عنوان غیر قصدی است، اما به این درجه از تأثیر قصد یا علم باید توجه کرد. نکته دیگر هم این است که ممکنه، باید بررسی کرد، ممکنه قصد تحقیر یا ظلم و امثال اینها جدا دلیل داشته باشه. ممکنه جدا دلیل داشته باشه، من روی این کار نکردم، فقط توجه میدم که کار بکنیم روش. ممکنه بگیم اصلا اون جایی که عرض شود که قصد می کند، این قصد مزید بر اون امری که در خود گناه هست و قصد ابزاریست برای اینکه اون گناه تنجز پیدا بکنه، مزید بر اون یه چیز اضافه هم داره. این نیاز به یه بررسی داره که ببینید ما اگر بگیم این عنوان غیر قصدیست، علم و قصد و اینا همه برای تنجز تکلیفه، این معناش اینه که این علم و قصد فقط ابزاری است و وسیله است برای اینکه اون گناه تنجس پیدا بکنه. گناه و عقاب همه مال خود اون فعله، تو اینا وسیله است برای اینکه اون تنجس پیدا بکنه. و اگر جایی آمد تجری کرد، یعنی او علم و قصد داشت برای تحقیر و توهین ولی عرف ازش برداشت تحقیر و توهین نکرد و گفتیم تجری هم عقاب نداره، گناه نداره، حرمت نداره، عقاب نداره، اینجا اصلا هیچ گناه و عقابی انجام نده. اما اگر نه دلیل خاصی پیدا کردیم که خود این قصد تحقیر رو اینها حرمت داره، اون وقت در واقع یک تبصره‌ای میخوره به اون حرمت، عدم حرمت تجری، و اجتماع دو گناه میشه. یعنی علم یا قصد گناه، قصد تحقیر یه عنوانی میشه که موجب تضعف عقاب میشه. هم قصد و علم میاد اون گناه ذات عمل را منجز میکنه، ضمن اینکه خودش هم موضوع گناهه. این باید یک دقتی روش انجام بده. علل قاعده اینجور نیست. قصد و علم و اینها میگن فقط وسیله ایست در عناوین غیر قصدیه برای تنجز اون عقاب و تکلیف، اما دلیل خاص داشته باشه باید بررسی کرد. من همینجور بدونی که الان داوری نهایی داشته باشم، در ارتکازاتم اینه که مثل که اینجا شاید چیزایی داشته باشیم، حالا باید بررسی کرد.
شبیه در مراودات اجتماعی هست که اگر شما قصد این باشه که مثلا یه جایی معایب مؤمن رو تو ذهنت نگه داری که یک جا بهش بگی، این نزدیکترین حالت به
باید دید دیگه. حالا باید ببینیم اینو افاده میکنه. من تتبع اونجور نکردم در این بحث که بنابراین قاعده قصه اینه که این عنوان عرفیست، غیر قصدی، و علم و قصد اینجا فقط منجز تکلیفه. اینجور نیست که بگیم اگه قصد نبود اصلا هیچی نیست. نه، اون موضوع اصلی اون خود واقعیتی است که فراتر از بحث علم و قصد و امثال اینها داره. ولذا اگر او قصد تحقیر داشته باشه ولی اقدامی میکنه که عرف میگن نه کار طبیعی بود، کار خودش کرد و هم این گناه نداره رو این فرض، مگر اینکه بگیم دلیل خاص پیدا بکنیم که نه قصد هم اشکالی داره، که این حالا باز پروندهش باز هست اگر چیزی پیدا شد و عرض میکنیم، ولی پیدا نشه قاعدش همین است که اشاره شد.
استاد
اهانت
میکنه از یه طرف، اشتداد کنه اینطوری که اعتبارش هم از وقتا میره.
یعنی چی؟
اعتبار طرف هم میره. خب بله.
بله، حالا ببینید این حالا نکته خوبی است. من تو ارز میخواستم اینو بگم گذشتم. تو ادله‌ای که اینجا ذکر کردیم، ادله‌ای که ارز را میگه، ادله‌ای که میگه ارز مؤمن و اینها، اونم ممکنه بگیم دلیل اخصه، مثل استهزا. بردن آبرو و ارز همیشه مساویه با تحقیر نیست و یا مساوی نیست، این اخصه، یا اخصه من وجه یا اخصه مطلقه. برای اینکه توهینی که انجام میپذیرد گاهی آبرو کسی رو نمیبره. همه میگن این توهین کننده، میگه غلط کردی، هیچ که نسبت به اون شخص طرف مقابلی چیزی را کم نمیگذاره و او رو در واقع پایین نمیاره جلوی دیگران، آبرویی نمیبره.
ولی دیگران
ممکنه بین خودشون باشه، اصلا کسی نباشه. بله، ممکنه بین خودش باشه، خودش او رو تحقیر کرده. بنابراین ارز هم، رعایت ارز یا حرمت بردن ارز دیگری، اونم اخص از تحقیره، یا اخص من وجه یا اخص مطلقه. برای اینکه ممکنه ارز دیگری رو ببره، تأخیر بکنه ارز او رو ببره، ولی ممکنه تأخیری باشه که ارز او رو نبره جلو دیگری، به قول ایشون اصلا کسی نباشه، یا حتی اگه باشد هم کسی برداشت این که آبروش رفت نمیکنه، میگه کوچکش کرد ولی نه از اون من آبرو سر جاش محفوظه. از جهت اون ارز هم بی خود اخصه، مثل استهزا اونها، و خب عنوان جدا داره و تأکد عقاب میشه در واقع. خب دیگه به کسی که الان باید بره سخنرانی بکنه دیگه رحم کنید. صلی الله علیه و آله.